جمعیت اسلامی به معنی جدید آن که با احساسات ضد غربی و ضد استعماری نیز همراه است، با سید جمال الدین اسدآبادی در اواخر قرن 19 میلادی آغاز شد. آشنایی با نظریه اتحاد اسلام و به خصوص دیدگاه های سید جمال الدین اثر بسیار عمیقی بر نظریات اقبال داشت، چنان که برخی از مهمترین اندیشه های اقبال برگرفته از نظریات طرفداران اتحاد اسلام است. پس از سید جمال الدین اسدآبادی که پرچمدار این نهضت بود، علامه اقبال لاهوری در شبه‌قاره به ترویج وحدت اسلامی پرداخت. اقبال هر نوع نجات پرستی را تقبیح نموده و آن را موجب تمام خرابی ها، جنگ ها و ستم ها می داند. اقبال در منظومه به نام تفسیر سوره اخلاص مسلمانان را به سوی وحدت و یگانگی دعوت نموده و ملت ها را از تفرقه بر حذر داشته است و تنها راه نجات بشریت خصوصا مسلمانان را وحدت دانسته است. آن که نام تو مسلمان کرده است، از دویی سوی یکی آورده است. خیشتن را ترک و افغان خوانده ای، وای بر تو آنچه بودی مانده ای. اقبال از روی آگاهی عقاید و باورهای خود را اغراق‌آمیز بیان می‌کرد تا از این طریق مخاطبان خود را به بازنگری و تأمل همه‌جانبه در مسائل برانگیزاند. البته تضادهایی نیز در اندیشه‌های او دیده شده است، اما اقبال را نباید صرفاً همانند فیلسوفی در نظر گرفت که می‌خواهد با پدیده‌ها نظم و نظام دهد. او اندیشمند و شاعری متفکر بود که افکارش بر مدار یک مضمون اصلی میگشت و آن همانا نیروبخشی و تقویت فرد در گستره جامعه اسلامی و جامعه بشری بود. در نزد اقبال تقویت فرد تنها با تقرب مداوم به خداوند محقق میشود. به منظور نزدیک شدن به هدف تقویت فرد بود که اقبال در نظام‌های فکری گوناگون در شرق و غرب مطالعه و تحقیق کرد. به اعتقاد آن ماری شیمل، جایگاه ممتاز اقبال در تاریخ تفکر جدید اسلامی زمانی بیش از پیش قابل درک خواهد شد که رابطه خدا و انسان را در کانون اندیشه‌های او قرار دهیم. زیرا از این طریق است که شاهد تلفیق پیام شاعرانه او و درون مایه پیامبرانه یا حتی سیاسی پیامش می شویم. از خوانندگان آثار اقبال همواره از مضامین تکراری شعرهای او بر رغم گوناگونی تصویرهای اشعارش شکوه و شکایت دارند. اقبال در سال 1910 میلادی در یادداشت‌های پراکنده خود نوشته است: اگر می‌خواهی که در غوغا و هیاهوی این جهان صدایت شنیده شود، بگذار که تنها یک اندیشه بر جان و روح تو مستولی گردد. تنها آنان که اندیشه یگانه و هدفی مشخص دارند، انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی را پدید می‌آورند، امپراتوری‌هایی را برپا می‌سازند و به جهان نظم و قانون می‌دهند. بی‌تردید اقبال خود دارای چنین فکر راهنما و اندیشه یگانه‌ای بود و بیش از یک ربع قرن در معرفی و عرضه آن کوشش و مجاهدت نمود. اندیشه‌ای که متأثر از دغدغه و نگرانی او برای هموطنان مسلمانش و نیز برای تمام بشریت بود، چرا که اقبال پیوسته بر این باور بود که هدف شعر باید شکل دادن به انسان باشد.
دوستان
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های اقبال ادب رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر، بدرود.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دریر می شوین. دعوت می کنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوین.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. پیام تبریک مسعود پزشکیان با مناسبت فرارسیدن 76th سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین. سفر رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران به پاکستان. و نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با مناسبت تبریک فرارسیدن 76th سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین به شی جینگ پینگ رئیس جمهور این کشور تصریح کرد مشارکت جامعه راهبردی با جمهوری خلق چین اولویتی مهم برای جمهوری اسلامی ایران است و شرایط متغیر و پیچیده بین المللی و منطقه‌ای تقویت و گسترش مناسبات همه جانبه را بیش از پیش ضروری ساخته است. پزشکیان در پیام خود آورده است: امیدوارم در سایه احترام و منافع متقابل روابط دو ملت با قدرت و مسیر تعالی خود ادامه دهد. سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و اعضای هیئت ایرانی با حضور در مقر فرماندهی نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان با سرلشکر عبدالمعید دیدار کرد. در جریان مذاکرات رؤسای هیئت‌های بلندپایه ایران و پاکستان، موضوعات مورد علاقه طرفین به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و بر تعهد متقابل جهت تقویت بیشتر همکاری در مبارزه با مواد مخدر تاکید شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و همتای پاکستانی وی بر بهبود بیشتر تبادل اطلاعات برای خنثی کردن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، اتخاذ اقدامات عملیاتی مشترک برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر فرامرزی و غلبه بر چالش‌های مرزی مشترک برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز پاکستان و ایران به توافق رسیدند. هیئت ایرانی همچنین از وزارتخانه‌های داخله و کنترل مواد مخدر، آکادمی نیروی مبارزه با مواد مخدر در اسلام آباد و مرکز نمونه درمان توانبخشی اعتیاد در شهر کراچی و واحد کنترل بندر کراچی بازدید کرد تا در جریان آموزش‌های حرفه‌ای پاکستان اقدامات پیشگیری از مواد مخدر و توانبخشی معتادان به مواد مخدر قرار بگیرد. رئیس هیئت پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌ها و عملکرد مداوم نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان برای کنترل چالش مواد مخدر قدردانی کرد. هر دو طرف بر تعهد خود برای ایجاد منطقه امن و عاری از مواد مخدر از طریق هماهنگی و همکاری قوی‌تر به ویژه در مناطق مرزی مشترک تأکید کردند. نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح نخست وزیران و رؤسای دولت‌های کشورهای عضو و ناظر از جمله سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران در مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد و با مصوباتی از جمله در زمینه تقویت ترانزیت از جمله در مسیر راهگذر کریدور شمال جنوب که از سرزمین ایران عبور می‌کند همراه بود. بنابر روال جلسات این اتحادیه، ابتدا نخست وزیران و رؤسای دولت‌ها از بلاروس، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، معاون نخست وزیر ارمنستان به عنوان اعضای اصلی همراه با رئیس هیئت اجرایی کمیسیون اقتصادی اوراسیا در این رویداد در نشستی در قالب محدود شرکت کردند. نشست گسترده‌تری با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت ایران و کوبا و نخست وزیر ازبکستان به عنوان اعضای ناظر برگزار شد. نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز به عنوان کشور مدعو در این نشست حضور داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در این اجلاس گفت روابط تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه با سرعت روزافزونی در حال افزایش است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد که معاهده مشارکت جامعه راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که 27 جدی 1403 رؤسای جمهور دو کشور در مسکو امضا کردند لازم الاجرا می شود. این بیانیه می افزاید انعقاد این معاهده منعکس کننده اراده رهبران دو کشور برای تعمیق روابط و تقویت مناسبات در همه حوزه‌های مورد علاقه دو کشور بر مبنای احترام متقابل، حسن همجواری و منافع عالیه مشترک دو ملت است. در ادامه این بیانیه آمده است معاهده مشارکت جامعه راهبردی ایران روسیه نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور و نوید دهنده ارتقای سطح روابط دوستانه دو کشور در عرصه‌های مختلف مورد نظر طرفین می باشد. این سند مهم با تعیین زمینه‌ها و اولویت‌های همکاری دو کشور چارچوب روشنی برای تقویت مناسبات در حوزه‌های گوناگون دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، علمی فناوری، انرژی، سرمایه‌گذاری، دفاعی و فرهنگی ترسیم می‌کند و بستر لازم برای هماهنگی و هم‌افزایی در جهت تأمین منافع متقابل و نیز اشتراک مساعی جهت صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی و مواجهه با تهدیدها و چالش‌های فزاینده علیه حاکمیت قانون در سطح بین المللی و اصول و اهداف منشور ملل متحد فراهم می کند. این بیانیه می افزاید ایران و روسیه با وقوف نسبت به اهمیت بنیادین پاسداشت اصول و اهداف منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از هیچ کوششی برای صیانت از چند جانبه گرایی و احترام به حقوق بین الملل از جمله از طریق تقویت همکاری در چارچوب سازمانها و ترتیبات چند جانبه همچون بریکس و شانگهای فروگذار نخواهند کرد. همچنان با برنامه این هفته ایران در آینه هفته در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیر سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دعوت رسمی ارتش بود یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه به انقره سفر و با مقامهای این کشور دیدار و گفتگو کرد. امیر نصیرزاده با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی دو کشور گفت نقاط اشتراک میان ایران و ترکیه آنقدر گسترده است که اختلافات برابر آن ناچیز به شمار می روند، اما دشمنان همواره تلاش کردند این اختلافات را بزرگ نمایی کرده و اشتراکات را کم اهمیت جلوه دهند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با اشاره به تحولات اخیر منطقه تأکید کرد رژیم صهیونیستی با حملات متعدد غزه، لبنان، یمن، سوریه و حتی قطر را هدف قرار داده است و همه این موضوعات نشان خوی توسعه طلبانه و بحرانساز این رژیم کودک کش است که با حملات پی در پی به کشورهای منطقه و کشتار بیگناهان خود را در صدر منفورترین رژیم‌ها در نزد مردم جهان معرفی کرده است و امروز همه کشورهای منطقه بر محکومیت و لزوم برخورد با جنایات این رژیم منحوس اتفاق نظر دارند. وزیر دفاع ترکیه نیز با اشاره به اهمیت سفر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به انقره این موضوع را نماد آشکار از پیمانهای دو کشور در حوزه‌های مختلف برشمرد. است. ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای با مناسبت عملیات وعده صادق دو ضمن گرامیداشت حماس آفرینی و یاد فرماندهان شهید، این عملیات را نه تنها مجازاتی سخت برای پاسخ به تجاوزات و جنایات دشمن، بلکه حامل پیام پایان دوران تهدید بی‌هزینه و پاسخی پشیمان کننده به هر تعرض دشمن دانست و تأکید کرد هر خطای جدید و تجاوز محتمل از اردوگاه دشمن پاسخی سنگین تر، دقیق تر و مرگبارتر از وعده های صادق خواهد داشت. در این بیانیه آمده است دهم میزان یادآور حماسه تاریخی و ماندگار عملیات وعده صادق دو است که ایران اسلامی در پاسخ بر شهادت فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان، قلب اراضی اشغالی را با امواج آتش موشک‌ها و پهپادهای نقطه‌زن در هم کوبید و هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را فرو ریخت. در این بیانیه آمده است این عملیات با هدف قرار دادن مراکز راهبردی دشمن در عمق سرزمین‌های اشغالی نشان داد اقتدار موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران که پشتوانه واقعی امنیت و عزت ملی است، از هر سپر دفاعی حتی سامانه‌های دفاعی چند لایه رژیم صهیونی که تحت پشتیبانی آمریکا و ناتو است عبور کرده و اهداف خود را به طور دقیق و حیرت انگیز منهدم و ویران می‌سازد. و گونه ای که امروز گنبد آهنین و سامانه های پیکان و فلاخن رژیم کودک کش برغم تبلیغات و عملیات روانی امپراتوری رسانه و صهیونیسم فاقد اعتبار و کارایی است. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در امور روابط با کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی و همکاری با کشورهای بریکس و امنیت بین الملل دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار همکاری‌های ایران و روسیه در مجامع بین المللی و همچنین گروه بریکس مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت. جلالی در این دیدار با اشاره به اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در سوء استفاده از سازوکارهای بین المللی گفت بی‌عملی اروپا در قبال تعهدات برجامی که بر عهده داشت از زمان خروج آمریکا از این توافق چند جانبه آغاز شد و با تبدیل مکانیزم ماشا به سازوکاری برای پاداش دادن به اولین نقض کننده برجام یعنی آمریکا، بدعهدی نسبت به ملت ایران و ضعف جایگاه بین المللی خود را به کمال رساند. ریابکوف نیز در این دیدار با بی‌اعتبار دانستن اقدام سه کشور اروپایی برای بازگشت قطعنامه‌های تحریم گفت این اقدام غربی‌ها نشان داد که با محتوای قطعنامه‌های شورای امنیت اهمیت نمی‌دهند و نگاه گزینشی و ابزاری دارند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در تماس تلفنی راجع به روابط دو جانبه و تحولات بین المللی گفتگو کردند. طرفین در این تماس تلفنی ضمن اشاره به اهمیت همکاری‌ها میان دو کشور در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری در سطوح دو جانبه و در سطح سازمان‌های بین‌المللی برای صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کردند. وزرای امور خارجه ایران و پاکستان موضوع فلسطین را مهمترین مسئله جهان اسلام دانسته و خواستار اقدام فوری و مؤثر کشورهای اسلامی برای پایان دادن به نسل کشی فلسطینیان و مؤاخذه و مجازات جنایتکاران دانستند. وزیر امور خارجه ایران با تقدیر از موضع مسئولانه پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مخالفت با سوء استفاده سه کشور اروپایی از سازوکار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت تاکید کرد که قطعنامه 2231 شورای امنیت باید طبق مفاد آن و متن برجام در موعد مقرر خاتمه یافته تلقی شود. سفیر ایران در کولومبو از ارسال نامه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به دولت‌های سریلانکا و مالدیو خبر داد که در آن با هشدار نسبت به تضعیف قوانین بین المللی در نتیجه پیروی از تحریم‌های غرب از این کشورها خواسته شده در برابر این تحریم‌ها مقاومت و درباره آن موضع گیری کنند. علیرضا دلخوش سفیر ایران در کولومبو اعلام کرد که عراقچی در نامه‌ای با همتایان سریلانکایی و مالدیوی از این دو کشور خواسته است با تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و متحدان غربی آن مخالفت کنند. این نامه در پی بازگردانی تحریم‌ها و قطعنامه‌های علیه ایران با اجرای سازوکار موشه در 28 سپتامبر منتشر شده است. این تحریم‌ها ذیل توافق هسته‌ای 2015 لغو شده بودند. سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در پایان ماه آگوست درخواست فعالسازی این سازوکار علیه ایران را داده بودند. ایران این اقدام را فاقد مبنای قانونی و حقوقی توصیف کرده است. عراقچی در پیام خود به سریلانکا و مالدیو تاکید کرد که این مسئله تنها درباره ایران نیست. در نامه‌های او اشاره شد که امروز ایران با محدودیت‌های روبرو شده است، اما بعداً ممکن است شامل جنوب آسیا و آفریقا نیز باشد. با گفته عراقچی، مقاومت نکردن در برابر تحریم‌ها می‌تواند منجر به ضعیف و ناکارآمد شدن قوانین بین‌المللی شود. وزیر امور خارجه ایران تحریم‌ها را چالشی برای اعتبار قوانین جهانی توصیف کرد و از سریلانکا و مالدیو خواست در برابر فشار کشورهای غربی ایستادگی و از جایگاه قوانین بین‌المللی دفاع کنند. او هشدار داد که رفتار با قوانین بین‌المللی به عنوان یک ابزار خطرناک و دربردارنده پیامدهای طولانی مدت برای کشورهای جهان است. عراقچی در نامه‌های خود به این دو کشور با تاکید بر این که این وضعیت آزمونی برای قوانین جهانی و بی‌طرفی قوانین بین‌المللی است، از آنها خواست در برابر فشارهای غرب ایستادگی و موضع‌گیری کنند و هشدار داد که نادیده گرفتن این فرصت می‌تواند به تضعیف قوانین بین‌المللی و اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای قدرتمند بدون پاسخگویی آنها شود. با پایان برنامه این هفته ایران در آینه هفته رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی رادیو داری است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 54th برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستم. ما در برنامه های پیش دیدیم که محمد نادر خان بعد از حبیب الله کلکانی بر سر کار آمد، یعنی حبیب الله کلکانی را که بعد از امان الله خان به حکومت رسیده بود از حکومت ساقط کرد و خودش حکومت کشور را به دست گرفت. و همچنین دیدیم که رویه و شیوه حکومت محمد نادر خان یک رویه استبدادی، خشن و آهنین بود و با بسیاری از آزادی خواهان، ترقی خواهان، روشنفکران، طرفداران حکومت امان الله خان و اینها از در ستیز وارد شد، بسیاری را اعدام کرد، بسیاری را زندانی و شکنجه کرد و همین سبب شد که بعضی اعتراضهای عملی در جامعه شکل بگیره. حالا این اعتراضها بعضی ها به صورت فعالیت‌های سیاسی، مطبوعاتی و ادبی بود و بعضی هم به صورت به قتل رساندن اعضای حکومت و از جمله اینها خود شخص شاه بود که به وسیله جوانی به نام عبدالخالق کشته شد و به این ترتیب پرونده 4 سال حکومت او و پرونده زندگی او بسته شد. و ما در این برنامه یک مقداری بیشتر با چهره عبدالخالق آشنا میشیم و اتفاقاتی که متعاقب قتل محمد نادرشاه رخ داد. عبدالخالق جوانی بود از قوم هزاره و دانش آموز لیسه نجات. جوانی بود رشید، تحصیل کرده، روشن فکر، ورزشکار و اهل فعالیت‌های سیاسی و بسیار هم شجاع. با بعضی از روشن فکران و ناراضیان علیه حکومت همسو بود و همچنین با اعضای خانواده چرخی که ما پیشتر دیدیم که بعضی از رجال این خانواده به وسیله نادرخان کشته شدن یا زندانی شدن هم رفت و آمد و آشنایی داشت. و همه اینا سبب شد که عبدالخالق در نهایت این تصمیم رو بگیره که شاه را از میان برداره تا یک مقداری این فضای سنگین سیاسی که وجود داشت و اختناق شدیدی که وجود داشت شکسته شه. و خلاصه او در 16 عقرب 1312 با شلیک چند گلوله به زندگی محمد نادرشاه پایان داد و همچنان به حکومت او. عبدالخالق بعد از قتل محمد نادرخان بلافاصله دستگیر شد. نه تنها خود او دستگیر شد که بسیاری از رفقا و یاران او و همچنین اعضای خانواده او و تعدادی از روشنفکران و معلمان مکتب نجات و مسئولین معارف یا آموزش و پرورش هم دستگیر شدند، هرچند که عبدالخالق با رشادت تمام در تمام مراحل استنطاق یا بازجویی که صورت می گرفت همدستی هر کسی را همراه با خودش انکار کرد و گفت که این یک عمل کاملا شخصی بوده. شجاعت، رشادت و پایداری عبدالخالق هم در زمان کشتن شاه که خب بالاخره به وسیله یک جوان 17 ساله کشتن شاه در منظر عام کار بسیار ساده ای نیست، یعنی واقعا فرد شجاع و صاحب اراده ای به کار داره. علاوه بر او در مراحل بازجویی و شکنجه هم او استقامت بسیار ورزید، از این اقدام خودش اظهار پشیمانی نکرد و تا پای جان بر این موضوع ایستاد. ولی به هر حال حکومت علاوه بر عبدالخالق همچنانی که گفتم بسیاری کسان دیگر را دستگیر کرد، حدود 16 نفر را محکوم به اعدام کرد که بعضی از اینها از اعضای خانواده و نزدیکان عبدالخالق بودند و هیچ نقشی هم در این ماجرا نداشتند. مردمی بودند غیر سیاسی، زحمتکش و کارگر و اصلا وارد فعالیت‌های سیاسی و همراهی با عبدالخالق هم بسیاری از اینها نشده بودند. علاوه بر او یک تعداد زیادی از اعضای خاندان چرخی هم دستگیر شدند و جمعی از معلمان و روشنفکران و مسئولین که بعضی از اینها به اعدام محکوم شدند و بعضی ها به حبس‌های طولانی. و حکومت علاوه بر این افراد حتی بعضی از کسانی را که در او زمان در زندان بودند هم همراه با اینها قصد داشت که اعدام بکنه، که از او جمله بود محمد انور بسمل، میر غلام محمد غبار و سرور جویا و عبدالهادی داوی، که اینها بالاخره روشنفکران و مخالفان سیاسی حکومت بودند و حکومت میخواست یک تصفیه حساب با جمع وسیعی از مخالفین خودش بکنه و عملا این کار را هم کرد با اعدام بسیاری ها و زندانی کردن تعداد زیاد دیگر. و بالاخره روز 26 قوس 1312 بود که این کشتار دست جمعی به شکل فجیعی در میدان دهمزنگ به عمل آمد. این عبارتی است که من از کتاب افغانستان در مسیر تاریخ مرحوم میر غلام محمد غبار نقل میکنم. ما در یکی از برنامه های قبل هم اشاره کردیم که با توجه به اینکه غبار در اون زمان جزو فعالان سیاسی بوده و حاضر در بسیاری از این صحنه ها بوده یا به منابع دست اولی دسترسی داشته، وقایع این دوران را بسیار با دقت و با تفصیل در کتاب خودش درج کرده. من روایت صحنه اعدام عبدالخالق و یاران او را هم از همین کتاب نقل میکنم خدمت دوستان. نخست سردار احمد شاه وزیر و معین دربار و سید شریف خان یاور حربی عبدالخالق نیمه جان را پیش کشیدند. این که گفته نیمه جان به این علت هست که قبل از او بسیار شکنجه کرده بودند عبدالخالق را، شکنجه های بسیار قرون وسطایی، و از او پرسیدند با کدام چشم سینه شاه را نشانه گرفتی؟ آنگاه با تیغه برهنه چشمش را از کاسه سر به در آوردند. باز پرسیدند با کدام انگشت ماشه تفنگچه را کشیدی؟ و آنگه انگشتش را با لبه تیغ بریدند. عبدالخالق خان آخ نگفت و آرام باقی ماند. آقایان درباری امر کردند تا عسکر مسلح پیش آمدند و با برچه تفنگ آن موجود شکنجه دیده و زحمت کشیده را مانند جال زنبور سوراخ سوراخ نمودند، در حالی که مرد مرده بود و به قول شهزاده احمدعلی هندوستانی جسدش در خاک آغشته به خون به شکل مشکوله‌ای در آمده بود. از آن بعد 15 جوان محکوم دیگر به دار کشیده شدند و این بود پایان برخورد شدید، مخوف و سنگ دلانه حکومت با قاتل محمد نادر شاه و جمع وسیعی از مخالفان و روشنفکران او زمان. اما این حکومت چه ترکیبی داشت؟ از چه حلقه‌ای تشکیل شده بود؟ و بعد از محمد نادر خان حکمرانی در افغانستان بر چه مداری قرار گرفت؟ این را در برنامه بعد خدمت دوستان بیان خواهیم کرد. خدا حافظ شما باشه، با ما باشید با برنامه تاریخ قلب آسیا.
از دوستداران نمایش های رادیویی دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه داستانهای تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شرط شریک آینده قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت اول داستان شنیدید که بصیر جوان 30 ساله است که با مادر پیر خودش زندگی میکند. او بسیار با مادرش علاقه‌مند است. در شرکتی که او کار میکند دختر جوانی به نام رعنا هم کار میکند. رعنا دختر با اخلاق و با وقار است که در کارش دقیق و منظم میباشد. بصیر به او علاقه‌مند میشه، اما این علاقه را پنهان میکنه تا ای که روزی از خلال گفتگوی رعنا و یکی از همکاران خانم متوجه میشه که رعنا خواستگار دیگه ام داره که بچه کاکای او میباشه. او موضوع علاقمندی خود اول با مادرش مطرح میکنه. مادرش به او میگوید که نباید فرصت از دست بده، باید این علاقمندی را با رعنا در میان بانه. و اما اینک بشنوید ادامه ماجرا را.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
رعنا جان نامده؟
نه خیره، امروز نمیایه. به نظرم که نوبت دکتر داشته.
میبخشین، خیریت هست؟ جان شانجور است؟ کدام مشکل برشان پیش نامده؟
نه، تشویش نکنین، از خاطر ارتودنسی دندانایش است.
ارتودنسی؟ همی که دندانای خود کتسی ما کم بسته میکنم.
بله، خودش است.
شکر که مشکل خاصی نیست. راستی من از خودتان یک تقاضا داشتم، بخشش باشه.
از ما بصیر خان؟
خب بله، شما هم اتاقی رعنا جان هستین. میخواستم چطور بگم؟ میخواستم که شما زحمت بکشین با رعنا جان صحبت کنین.
خب
راستش من قصد دارم که همراه مادر جانم مزاحمشان شوم.
به به، خیلی هم خوب است، ولی یکمک دیر دست به کار شدین.
دیر؟ چطور؟
خب آخر قرار است که آخر همی هفته کاکای رعنا برخواستگاری برن خانه رعنایشان.
چقدر بد، راست میگین، دیر اختام کردم. میگم آل زامتتان که میشه شما مهربانی کنن یک تلفن به رعنا جان بکنین، حداقل در جریان باشه که ما و مادرم قصد داشتیم که.
میگم بصیر خان.
بله بله فهم.
بهتر نیست که خودتان امرای رعنا جان به تماس شوین؟
من خب شما راست میگین، بهتر خواست. راستش بر من کمی سخت است، یعنی گفتم باز شما اگر گپ بزنین باز خانم هستین، باز شد بیدن.
در چشم، متوجه شدم، خاطرتان جمع باشه. من حتما امرای رعنا به تماس میشم و گپ شما رو میگم. البته پیشتر که تلفن کردم تلفنش گل بود، یکی دو ساعت باد زنگ میزنم. بچشم
زنده باشین، یک جهان تشکر.
خواهش میکنم.
میبخشین زحمتتان نشون.
خواهش میکنم، هرچی خیر باشه. بفرمایید.
سلامت باشین.
روز بصیر به شدت بی‌حوصله بود. دوست داشت که به سراغ همکارش شیما بره و از او پرسان کنه که آیا به رعنا تلفن کده یا خیر. جواب رعنا چی بوده؟ اما شرم و حیا به او اجازه این کار را نمیداد. ساعت کاری به پایان رسید و خبری از شیما نشد. بصیر با تشویش و نگرانی به طرف خانه رفت. چاره‌ای نداشت جز این که صبر کنه، روز بعد یا از خود رعنا پرسان کنه یا ای که از شیما همکارش خبری شوه و شیما به او بگوید که ماجرای رعنا و بچه کاکاش به کجا رسیده.
بصیر جان، جان مادر چیزی شده؟ بسیر؟ بسیر جان؟
چیزی گفتم.
بچه قندم گنگ سگول هستی در چی چورت هستی؟
شما چیزی گفتین؟
میگم بچیم از وقتی که از شعبه آمدی خانه همه تو چورتی و فکریستی، کد خودی اگان غایت همه تو خمخم کد میری، کدام اتفاق افتیده؟
نمیدانم مادر جان، نمیدانم.
وا یعنی چی که نمیدانم؟ تو در چورت و فکر هستی نمیدانی که از خاطری چی؟ حتما یه گپه شده. حالا با مادرت حتما دلت هست که نگویی ها؟
درستش میدونه مادر جان، امروز رعنا به شعبه نامده بود.
خو خیگپ از این قرار است آرس نازنینم سرکار خودم روز نامده. جان مادر صبر کو، صبح می آید، صبح نامد دگه، صبح می آید، حتما رخصتی رفته، حتما یک جای کار داره دگه، تو چقدر ورخت هستی؟
میدونه مادر جان، شیما او هم همکار دیگه ماست، گفت که دیشب کاکای رعنا و بچهشان خواستگاری رفتن، میترسم که دو بیادر رعنا رو مجبور بسازن که قبول کنه و ازدواج کنه.
تشویشت از این خاطر است؟
بله.
بچه تو هم خدا داری، توکلت به خدا باشه بچه قندم. البته حال او تو دوره و زمانه نیست که دخترها را مجبور بسازن با کسی که دوست ندارن و خوش ندارن ازدواج کنن، زورکی خو نمیتونن. همی که پدر رعنا مانده که او کار کنه، خب معلوم میشه که پدرش روشن فکر و آدم فامیده است.
من همه امیدم به همی است که شما میگین.
او بچه اون تلفونت زنگ خورد، بده و بیکی گوشیده.
خوخو
بیگی بچه بیبی که کی هست؟ من بخیزم برم مکتب پیال چای بیارم بلکه پیشانید باز شد.
نه نه زمان جوابتون. بله مهربانی کنین.
سلام بسیر خان.
وعلیکم برسلام.
مرا خوش شناختین، شایم هستم.
بله بله شناختمتون.
من همی پیشتر امرای رعنا به تماس شدم.
خو چقدر خوب. خیر ببینین، باز رعنا جان چی گفت، چی جواب داد؟
خب راستش چطور بگویم، نمیفهم که خودتان کم چانس هستین یا که قسمت و سرنوشت چیز دیگه ایست.
منظورتان چی است؟ چطور؟
خب مثل اینکه ظاهرن دیشب که کاکایش و بچه کاکایش آمدن اینا به یک توافقاتی رسیدن، البته همه چیز قطعی نشده که نامزاد شده باشن ها، ولی مثل ای که رعنا بچه کاکای خود خوش کرده.
عجب.
میبخشین یک گپه.
بله 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 بفرمایین میشنوم.
با توجه به ای که رعنا بی علاقه به بچه کاکایش نیست، دیگه من موضوع خودتون رو براش نگفتم. راستش گفتم که یک وقت این خبر روی تصمیم گیری و احساساتش تأثیر منفی نمونه.
نگفتین ها؟ خب البته راست میگین. خیر ببینین، کار خوب کردین. راست
خواهش میکنم، زنده باشین. خب با ما کدام امر و فرمایش ندارین؟
تشکر از خودتون، زحمت کشیدین.
البته یک مطلبی هم بود که هیچی، با من خدا.
با من خدا. ای بابایم چی چانسی تو شما.
کی بود بسیر جان؟ کی زنگ زده بود ده تو؟
کاش زودتر یک کار میکردم مادر جان.
حال به مادرت نمیگی که چی شده؟ سر خود یک چیزایی گفتم میری میگم کی تلفن کرده بود؟
یکی از همکارا بود، نام شیماست، هم اتاقی رهناست.
خو آلیس یا سر که زنگ زده بود چی میگفت؟ کال تو چی گفته رئیس؟
راستش من امروز ازش خواستم که با رعنا به تماس شود.
خو
که معلوم شو همین خواستگاریشان نتیجهش چی شده.
خو بازی شایم هم که به رعنا جان زنگ زده، یعنی رعنا به بچه کاکای خود جواب مثبت داده که تو جگر خون هستی؟
بله مادر جان، البته گفت که وعده نامزادی و تیچیزا رو خونه نماندن، ولی در کل جوابش مثبت بوده دیگه.
ای بچه، یک چیزی هست به نام قسمت، اگه قسمتت نباشه نمیشه او چیز، ولی اگه قسمتت باشه بچه دنیا را در دنیا بزنی و چیزی که از تو باشه هیچ کس از تو گرفتن نمیتونه. عالم که در بچه کاکای خود جواب مثبت داده، الهی که رنا جان خوشبخت و نیکبخت شد.
ای بابا مادر ما رو زیل کن. میگم چیو گمش کن.
بچه مادر، جان مادر، تو زیر دست خودم کلان شدی. تو میفهمی که من خیر خواهی همگیستم، خیر کلگیره میخوایم. بازم جان مادر، هرچی خدا بخواه، هرچی خیرت باشه، خدا امور رو برات قسمت کنه.
میگم مادر جان.
چی بچه؟
نظرتون چی است که سبا که رنا به شعبه آمد، خودم برو همراهش گپ بزنم، برش بگم که
سیر جان مادر، حال که رنا به بچه کاکای خود جواب مثبت داده و از طرف بنده خدا از علاقه تو بیخبر بوده نسبت به خودش، حال مسلحت نیسته که تو دای دختر چیزی بگوی فکر از او رو پریشان کنی.
اتفاقا همه همکار ما او هم همی رو گفت. شایما می گفت ممکن است که اگه شما حال چیزی بگوین روی تصمیم گیری رنا تاثیر بانه.
آفرین، چه تو دختر فامیده بوده او. به نظر من مسلحت نیست جان مادر، امیدتم به خدا باشه. مادرت خو هنوز نمرده، حالا خوش و کار سر پای استم، هنوز دست و پایم کار میکنه، چشم میبینه، سر از سبا پای خدا لچ میکنم، یک دختر مقبول مثل پری دید پیدا میکنم. فهمیدی؟ خوصه نخو.
زنده باشن مادر جان، ولی از خیرتان یک مدت هیچ کار نکنن، ما با اجازتون میرم استراحت کنم.
بسیر جان، بچه قندم تو خو نان نخوردی، هنوز استراحتی چی میکنی؟
تشکر مادر جان، ایج اشتیاه ندارم، شبتون بخیر، من رفتم.
ولی بیشی استاد چو از من میشنوی یک دو لقمه نان بخو با سر تبان خواک و گشنه خوب نیست.
مادر جان واقعا اشتیاه ندارم، یعنی اشتیاهم کور شد مادر جان، میرم استراحت کنم.
چی بکنیم، برو بچم شبت بخیر.
شب شما بخیر مادر جان.
الهی خاک بچگک نازنین خودشم، معلوم میشه که به این دختر خیلی علاقه داشته، دلکش برده بوده بماره مادر دهید. البته خو خودشم سهلنگاری کده او بچه بیقل. حال دختر مردمه که دوست داری خو برو سوچ برالو برش بگو دیگه.
شما عزیزان می توانید ادامه داستان شرط شریک آینده را فردا شننده باشید.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
یه حقیقت داریم، یک مجاز. حقیقت اون چیزیست که اصالتاً وجود داره. شما که اینجا ایستادید سایه هم دارین، اون سایه شما مجازه. بیشتر انسان ها میرن دنبال مجاز و بعد حقیقت رو از دست میدن. در این سرای مجازی به جز پیاله مگیر، در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز. فردا که پیشگاه حقیقت شود فراز، بیچاره رهروی که عمل بر مجاز کرد. حالا هر چیزی همینطوره، مثلا این نماز یه حقیقتی داره یه مجازی داره. مجازش اینه که یه صورتی رو شما انجام میدین، یک الله اکبر اولش یه و السلام علیکم هم آخرش، اما حقیقتش یک ظهور و نورانیتی است که باید در دل شما ایجاد بشه و یک پیوند تازه است که با پروردگارتون باید برقرار بکنی. اینا همه حاصل نمیشه، پس به حقیقت نماز نمیرسه. قرآن یه حقیقتی داره یه مجازی داره. مجازش هم نیست که علی ظاهر آدم نکه بگیم نخونه، خیلی هم میتونه باید بخونه آدم تا به حقیقت برسه، ولی اگر به همون خوندن اکتفا کرد به مجاز میرسه و به حقیقت قرآن نمیرسه. یعنی از قرآن نمیمونه مگر اسمی و یه صوتی و یه صدایی، حقیقتی نمیمونه در بیرون. فرض کنید که ثواب و عقاب. ثواب چیه؟ چه کاری ثواب داره؟ اونی که منتهی میشه به شادی شما یا یه نفر دیگه، شادی حقیقی، شادی که به دنبالش هزار تا قصه و غم نیست، شادی که با گذشت زمان هم از بین نمیره. اصلا معیار شادی اینه که اندازه‌گیری که میکنین، اگر امروز شاد شدین فردا هم شادین، پس فردا هم شادین، تا آخر عمرتون هم شادین، در اون عالم هم شادین. ما میگن شادی، شادی که صرفاً میاد و یه لحظه شما رو فرا میگیره، بعدن هم میذاره پرندیست که پرواز کرده رفته دیگه، شما که ندارین اون پرنده رو. عقاب چیزیست که در عقب عمل شما میاد. مثلا عقاب مستی، شراب خوردن مستیه. شما وقتی شراب خوردین عقبه داره، در دنبالش چیزی میاد که اونو بهش میگن عقاب. ما هر کاری که میکنیم، مثلا دروغ عقاب داره، یعنی دنباله داره، یعنی بعد از اینکه دروغ از دهن شما اومد بیرون، از اونجا به بعد یه سلسله چیزایی دامن شما رو میگیره. حالا ببین چه بلای سر آدم میاد. فرض کنید که شما یه دروغ که گفتین، اولش تشویشی درتون پیدا میشه که نکنه اینو بفهمن مردم، چون دروغ بده دیگه، خودتونم میدونید که بده. بنابراین باید حواستون جمع باشه که اینو پنهان بکنید. ثانیاً یواش یواش آدم اگر که مبتلا به دروغ شد، هویت و اعتبار اجتماعیش از دست میده. یعنی مردم وقتی که گوش میکنن به حرف او، اعتمادی به سخنش نمیکنن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر، شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.